بسم الله الرحمن الرحیم. 230مین جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 409 استاد جوادی آملی 17-12-63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در اراده خدای سبحان به اینجا منتهی شد که اگر اراده خدای سبحان همون علم است و تغییر ناپذیر و خدای سبحان به کل شیء مرید است، پس تأثیر مسئله دعا و نیایش و همچنین صدقه و قربانی و دیگر اموری که هم مشهود است و هم شریعت مقدس اسلام ما را به آن دعوت می کند چگونه توجیه می شود. همونطوری که مسئله نسخ و بدا با علم و جزم خدا با اراده عظمی خدا سازگار نیست، یک مسئله است که باید حل می شد و حل شد. و همونطوری که مسئله تردد قبض روح عبد مؤمن با علم جزمی و اراده عظمی خدای سبحان سازگار نبود و باید حل می شد و حل شد، مسائلی که مستلزم تغییر به دگرگونی است یا مستلزم تردید است یا موجب عجز و جهل است با اسماء حسنای خدای سبحان سازگار نیست. لذا بسیاری از اون مسائل را در بحث اراده حتمی خدای سبحان مطرح میکنه که نیازی به تکرار اشکال نیست. از این جهت حکمای الهی در صدد حل این مشکل برآمدن. مرحوم بوعلی با یک نظر، مرحوم محقق داماد با نظر خاص، مرحوم صدرالمتعلمین با نظر مخصوص، سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی نظری هم به عنوان تعلیق بر گفته های مرحوم صدر متعلین دارد و بنا شد که کل این نظرات یکی پس از دیگری بازگو بشود، بعد جمع بندی به عمل بیاد تا معلوم بشود حق با کدام یک از این صاحب نظران است. در تصمیم نقل سخنان مرحوم بوعلی به اینجا رسیدیم که مرحوم شیخ می فرماید کل حوادثی که در نظام جهان یافت می شود برابر با نظام علی و معلول است، معلولی است و هیچ کدام از اینها با نظام علی و معلولی ساز مخالف نیست و هر حادثی که در مقام ثبوت یا طبیعی است یا ارادی و در مقام اثبات یا طبیعی است یا ارادی یا اتفاقی، یعنی در مقام ثبوت حادثه اتفاقی نخواهیم داشت بلکه همه حوادث از این دو قسم بیرون نیستند و داخل در این دو قسمن و قسم سومی نیست، یا مبدأ طبیعی دارن و یا مبدأ ارادی. بی مبدأ نخواهد بود، یعنی بین فعل و مبدأ فعل ربط ضروری برقرار است. حادثه به نام حادثه اتفاقی نخواهیم داشت که فعلی بی فاعل معلولی بی علت باشد، ولی در مقام اثبات انسان گاهی علت را شناسایی نمی کند، شک دارد که مبدأ علی این حادثه طبیعت است یا اراده، و اگر طبیعت است طبیعت کدام شیء است و اگر اراده است اراده کدام فاعل و مرید. لذا در مقام اثبات فعل یا فعل طبیعی است یا ارادی یا اتفاقی، ولی در مقام ثبوت فقط یا طبیعی است و یا ارادی. بنابراین فعل اتفاقی حکم جدایی ندارد که انسان درباره او علاحده بحث کند، چون فعل اتفاقی یا در مقام ثبوت به طبیعی برمیگردد یا در مقام ثبوت به ارادی، و هر حکمی که برای طبیعی و ارادی ثابت شد برای فعل اتفاقی هم است. اونگاه می فرماین تمام افعال طبیعی باید به موادی عالی انتساب پیدا کنند، چون طبیعت را ماورای طبیعت اداره می کند. چه اینکه تمام افعال ارادی باید به اراده ازلی و مبادی عالی منتهی بشود، چون فعل ارادی همونطوری که به اراده استناد دارد، خود اراده هم یک رخداد نفسانی است که مسبوق به اراده دیگر نبود. اراده نفسانی مسبوق است به یک سلسله علل ارضی و سمایی، یعنی انسان در اثر یک سلسله پدیده‌های ارضی اراده می‌کند که لباس سرد در زمستان بپوشد و لباس گرم در تابستان و مانند آن. این که انسان اراده تحصیل پوشاک گرم و سرد می‌کند برای رخدادهای ارضی است، مانند سرما و گرما، و این رخدادهای طبیعی و ارضی مستندند به رخدادهای سمایی، مدبرات آسمانی هستند که موجودات طبیعی را تدبیر می‌کنند. بنابراین حوادثی که در عالم طبیعت رخ می‌دهد، خواه طبیعی باشد خواه ارادی، به مبادی عالیی که در سماوات مدبرات امور ارزند به اذن الله ختم می‌شوند. هم طبیعیات و امور طبیعی به مبادی عالی استناد دارند، هم ارادیات به مبادی عالی مستندند. زیرا هرگز فعل طبیعی بدون استمداد از ماورای طبیعت محقق نمی شود و فعل ارادی هم به خود اراده بسنده نمی کند که اراده فاعل تمام المبدأ باشد برای تحقق فعل ارادی، چون خود اون اراده هم یک رویدادی است که مبدأ مؤثر می طلبد. مبدأ مؤثرش باید در عالم طبیعت و همچنین ماورای طبیعت محقق باشد. قهرن وقتی ما حوادث را تحلیل می کنیم، منتهی می شود به ارادی و طبیعی، که ارادی و طبیعی هر دو به مبادی عالی ختم می شوند. قهرن اگر تأثیراتی برای دعا و نیایش است، برای صدقه و صله رحم و قربانی و مانند آن است، اینا یک سلسله رخدادهای طبیعی هستند و یک سلسله رخدادهای ارادی که مبادی اولیه همه اینها را در مدبرات الهی باید جستجو کرد. مبادی اولیه عالم قضای عالم قضاست، سپس عالم قدر. یعنی خدای سبحان نشأت فعل را اینچنین تنظیم کرد که اول مسائل کلی و ثابت تنظیم می شود، بعد مسائل جزئی و هندسه شده و قدر و قدر یافته. اون امر بسیط ثابت را قضا می نامند و اون امور جزئیه را قدر می گویند که بعد از قضا به قدر منتهی می شود. پس حوادث ارضی خواه طبیعی خواه ارادی به عالم قدر منتهی می شود و عالم قدر به عالم قضا که نقطه آغازین است ختم می شود و مبدأ همه اینها خدای سبحان خواهد بود. بعد از نقل این کلمات مبسوط از مرحوم ابو علی، سخنان مرحوم صدر المتعلهین شروع می شود. مرحوم صدر المتعلهین می فرماید به این که ما سخنان مبسوط مرحوم ابو علی را از تعلیقاتش، از شفایش، از نجاتش، از دیگر کتبش نقل کردیم، زیرا فواید فراوانی را در بر داشت. یک جمله بلندی که در الهیات شفا در همین مسئله بود و مرحوم صدر المتعلهین اون را نقل نکرده است، این است که مرحوم شیخ بعد از اینکه می‌فرماید ما رساله‌ای در این زمینه نوشته‌ایم و فرمود نماز استسقا، یعنی دعا و نیایش برای استسقا و قربانی‌ها و دیگر اموری که به عنوان ادعیه مورد حرمت شریعت است و مورد اعتقاد دینی جمهور مسلمین است، اگر این گونه از مسائل را شما عقلاً بررسی کنید، می‌بینید نه تنها مزاحم با معارف عقلی نیست، بلکه هماهنگ با براهین عقلی خواهد بود. و اگر انسان افراطی در اثر آشنایی به بعضی از مسائل فلسفی و عدم مهارت در معارف بلند فلسفه اسلامی نتوانست مسئله قربانی را تأثیر نیایش و صدقه و دعا و سری رحم مانند اونها را اثبات کند و احیانا ممکن است معاذ الله اینها را انکار کند، از این گروه مرحوم بوعلی در الهیات شفا یاد کرده است و مدع هؤلاء المتشبهت بل فی الفلاسفه، اینها که فیلسوف نیستند متشبه فیلسوفند، اینها را رها کنید، اینها کسانی نیستند که بتوانند به عمق معارف عقلی راه پیدا کنند تا بفهمند شریعت مقدسه در این زمینه چه رهدوشه های گرانقدری دارد. این جمله از کلمات بلند مرحوم بوعلی است در الهیات شفا. اونگاه مرحوم صدر المتعلهین به نقد کلمات مرحوم شیخ میپردازند، میفرمایند به اینکه کلمات بوعلی را چون مشتمل بر فواید فراوانی بود ما نقد کردیم، منتها نقدی که بر سخنان بوعلی داریم این است که از سراسر کلمات شیخ برمی آید که مرحوم بوعلی از پذیرفتن این مسئله که موجودات سمایی هم از نیایش و دعا و مانند اون منفعل می شوند تحاشی دارند. اصرار می ورزند که تغییر را در عالم طبیعت خلاصه کنند، یعنی در عالم مثال و لوح محو و اثبات سخن از تغییر و دگرگونی نیست. فرشتگان مسئول از گزند تغییر و زوالند، در حالی که همه فرشتگان اینچنین نیستند که مجرد تام باشند و هرچه از عالم طبیعت بالاتر رفته است اون هم اینچنین نیست که مسئول از تغییر و دگرگونی باشد. اگر چیزی به عالم طبیعت وابسته است، گرچه خود طبیعی نیست بلکه در حد نفس است و نه در حد عقل، جزء مستکفی است نه جزء با تام، او تغییر پذیر است. لوح محو اثبات تغییر پذیر است، عالم قدر تغییر پذیر است، نفوس فرشتگانی که به اذن الله مدبرات عالم طبیعتن تغییر پذیرند. اصولا نفس مادامی که نفس است میتواند مرکز حوادث و رخدادهای گوناگون باشد. اون عقل است که از نظر تقسیم بندی جزء تامات است و در مرحله قضا قرار دارد و گزند تغییر به او راه ندارد، اون مسئول از زوال و دگرگونی است. بنابراین فرشتگان چند صنفند، برخی از اونها دارای نفوسند و خصیصه نفس آن است که در برابر رخدادها منفعل می شود، چون تام محض نیست که انفعال پذیر نباشد. این که دعاها و نیایشها و نفرینهای اولیای الهی را دیده و شنیده ایم و اثرات و پیامدهاش هم دیده ایم، نشانه آن است که مدبرات امر با نیایشها و نفرینهای اولیای الهی متأثر می شوند و در اثر تأثر به اذن الله تصمیم مناسب اتخاذ می کنند. فرشتگانی که مدبرات عالم طبیعتن این چنین نیست که همانند حمله عرش منزه از هر گونه دگرگونی باشند و همانند حاملان قضا مبرای از هر گونه تحول باشند، بلکه اینها در حد نفسند و مستکفی نه در حد عقل و تام. بنابراین تغییر را به حریم فرشتگان و نفوس مدبرات راهی هست. اونگاه نمونه های نقل میکنند از اینکه خدای سبحان در جریان نوح، وقتی نوح سلام الله علیه به خدای سبحان عرض کرد رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، این باعث انفعال فرشتگان شد و اونها تصمیم جدیدی به اذن الله گرفتند. و همچنین وقتی موسی کریم و هارون علیهم السلام نیایشی داشتن، این نیایش و نفرین اینها در فرشتگان اثر گذاشت، اونها به اذن الله متأثر شدند و زمین در اختیار قرار گرفت که زمینه خسف فرعون و اموال فرعون را، قارون و اموال قارون را فراهم کرد که خسف نابهی به داره الارض. و همچنین موارد دیگری که انسان در صلات استسقا یا غیر استسقا خود آزمود یا از آزموده ها فرا گرفت و مستحضر شد، به طور اجمال جزم پیدا می شود که بعضی از این امور همانند دعا، صدقه، صله رحم و دیگر عبادت های مالی و غیر مالی زمینه انفعال فرشتگان را فراهم می کند. اونها که مظهر عاطفه و رحمت الهیند در تصمیم گیری ها تجدید نظر می کنند و حادثه مناسبی با متعلق دعا به وسیله اونها یافت می شود. پس این چنین نیست که موجودات عالی منزه از دیگرگونی و زوال باشند. این سخن را به عنوان نقد اول بر کلمات مرحوم بو علی ذکر می کنند، اونگاه به نقد ثانی می پردازند که مرحوم شیخ گرچه عالم طبیعت و عالم قدر و عالم قضا قائل شدند، ولی چون قالب تشکیک وجود نیستند و اینکه هر چی در عالم طبیعت است خصوصیت های هستیش در عالم مثال در حد متوسط موجود است و هر چی در عالم برزخ و مثال موجود است خصوصیت های عقلیش در نشأه قضا موجود است، اینها را باید به اصول تشکیک وجود حل کرد، در حالی که مرحوم شیخ در حد مفهوم این سخنان را پذیرفته و حل کردن، نه در حد تشکیک وجود. چه اینکه مسئله اتحاد عقل معقول را، مسئله بسیط الحقیقه را و مسئله اتحاد نفس و عقل فعال را و دیگر مسائلی که مربوط به اتحاد یک موجود مجرد با موجود مجرد دیگر است، اینها را نپذیرفتن. وقتی مبانی فکری تامی را قبول نکردن، چگونه می توانند زیر روبنای صحیحی داشته باشند و این مشکلات را حل کرده باشند؟ البته بعدم به از خواهد رسید که تا چه اندازه نقد مرحوم صدر متعلین بر مرحوم شیخ وارده است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 409 تتمی کلام مرحوم بوعلی از الهیات شفا. ثم قال و اذا شئت ان تعلم ان الامور التي اغلت نافعه معدیتن الى المصالح قد اوجدت في الطبيعه على النحو من الايجاد الذي علمته وتحققته فتامل حال منافع الاعضاء في الحيوانات والنباتات. برای روشن شدن این مطلب که علم مبادی عالی علم عنایی است، اونا هرچه را به عنوان نظام اصله علم پیدا کردن باعث تحقق اون معلوم شود و چیزی که جزء نظام اصله هست مورد غفلت مدبرات و مبادی عالیه نیست و علم اونها هم یقیناً باعث تحقق معلوم شود، اگر خواستید این مسئله را بیشتر تحقیق کنید، از نظر بررسی منافع و حکم اشیا عمیقاً مطالعه کنید، ببیند چه اسرار سودمندی در آفرینش تک تک این موجودات هست. و اذا علمت ان تعلم ان الاموری که اغرت نافعتا معدیتا المساله، اموری که برای فرشتگان و مبادی عالیه معلوم است که اینها خیرن و نسبت به نظام اصله هم معدی به صلاحن، هم فی نفسه خیرن هم در جمع با نظام اصله یک نظام همگون و هماهنگ و اصلحی را تشکیل میدن. اگر خواستید بیابید که این امور در خارج محققن، قد اوجدت فی طبیعه علی نحو من الایجاد الذی علمته و تحققته، که خدای سبحان فاعل به قصد نیست که بعد از علم به صلاح نظام احسن تصمیم جدید و اراده جدید پیدا کند، بلکه علمش مبدا تحقق معلوم خواهد بود. برای تحلیل این مطلب فتأمل حال منافع الاعضاء فی الحیوانات و النباتات. از نظر شناخت اعضا و شناخت وظایف الاعضا که این گیاه دارای چند عضو است و وظیفه هر کدام از این عضوها چیست و وظیفه مجموع اعضا چیست و نحوه هماهنگی این اعضا چگونه است و همچنین در حیوانات که فرون حیوان سماعی یا عرضی، فرون طائر یا فرون سابه دریایی اعضاشون چقدر است و وظایف این اعضا چیست و چگونه همگون و هماهنگ وظایف خود را انجام میدهن. حال منافع الاعضا فی الحیوانات و النباتات و ان کل واحد کیف خلق، که اینها چگونه آفریده شدن. و لیس هناک سبب طبیعیون، مبدأ طبیعی باعث پیدایش اینها نیست. اگر مبدأ طبیعی هم باشد، به عنوان مبدا قابلی است نه مبدا فاعلی، مضافا به این که مبدا آغازین اینها مبدا طبیعی نخواهد داشت، تنها مبدا فاعلی خواهد داشت، چون نقطه آغازین اینها همون مواد اولیه، اونها مبدعاتند نه مکونات، اونها مسبوق به ماده نیستند تا بشوند حادثه زمانی به مانند آن، بل خود متن ماده اند. و لیسه اونها که سببون طبیعی، بل مبدع و لا محاله من العنایه، که خدای سبحان فعال بل عنایه است، عنایت به همون وجهی که مقرر شد، یعنی علم به نظام اصلا. خدای سبحان اگر به یک چیزی علم داشت، اون امر وجودی بود و نه عدمی، فی نفسه خیر بود نشر، و نسبت به نظام هماهنگ هم نظام اصل هم خیر بود، اگر این شرایط مهمه و سگان را واجد بود، این علم باعث تحقق و معلوم خواهد شد. این همان است که میگوین فاعلیت خدای سبحان به علم عنایی است، یعنی او فاعل به عنایی است. بل مبدا هو لا محاله من العنایه على الوجه الذي علمت فكذلك فصدق. به وجود هذه المعانی فانها متعلقه بالعنایه على الوجه الذي علمت العنایه. فانها متعلقه بالعنایه على الوجه الذي علمت العنايه تعلق تلك، به اون وجهی که عنایت تعلق این امور را به خود میداند که در مسیر عنایت قرار دارند، که به عرض رسید باید دارای شرایط سگانه باشند، یعنی این امور فی نفس معلوم وجودی باشند و نه عدمی، فی نفس خیر باشند و نه شر، نسبت به نظام اصل هم هماهنگ و همگون و خیر باشند و نه شر. ممکن است چیزی برای خود و برای علل و معلول خود خیر باشد، ولی نظام برای نظام اصلا خیر نباشد. آنگاه ابن سینا چنین فرمود: و علم ثم قال: و علم ان السبب فی الدعاء منا و فی الصدقه و غیر ذلک و کذلک حدوث الظلم و الاسم انما یکون من هناک. آنگاه فرمود: هر رخدادی که در عالم طبیعت روی میدهد، خواه طبیعی باشد خواه ارادی، سرانجام باید به قضای الهی ختم می شود، به مدبرات امر منتهی می شود. و علم ان سبب فی الدعا منا، این نیایش هایی که می کنیم و اثر دارد، و فی صدقه که باز اثر دارد، و غیر ذلک نظیر سلره و امثال ذلک، اینها مزاحم با نظام علی و معلول نیستند، هر کدام حلقه از حلقات این سلسله علت و معلول و علت های غریبشون یا طبیعت است یا اراده، و علل بعیدشون هم مبادی عالی هم. انما یکون من هناک، یعنی از مبادی عالی نشأت می گیرن. فی ان مباد جمیع هذه الامور تنتهی الى طبیعت و الاراده و الاتفاق، یعنی هر رویدادی که در جهان خارج واقع می شود، یا منشأ طبیعی دارد یا منشأ ارادی دارد یا اتفاقی است. این تسلیس به لحاظ مقام اثبات است، وگرنه به لحاظ مقام ثبوت تسنیه است، یعنی یا طبیعی است یا ارادی. گاهی در مقام اثبات علت یک شی مجهول است، لذا گفته می شود اتفاقی، وگرنه در مقام ثبوت هرگز فعل اتفاقی نخواهیم داشت. فإن مبادئ جميع هذه الأمور تنتهي إلى الطبيعة والإرادة والاتفاق. ممكن فرمان و طبیعت و مبدأها من هناك، مبدأ رخداد طبیعی ما برای طبیعی است، زیرا خود طبیعت و اون چی که در نشأه طبیعت میگذرد مبدأ الفاعلی میخواهند که باعث پیدایش اینها باشند، چون حادثن حادث مبدأ میخواهد و ممکنن ممکن هم مبدأ میخواهد. و طبیعت و مبدأها من هناك، و الارادات التي لنا کائنة بعد ما لم تكن، اگر مبدع ارادی داشت، خود این اراده به عنوان یک رویداد مبدع می طلبد. اراده که ازلی نیست و لازمه ذاتم نیست که قبلا بیان شده. ولی ارادات التي لنا کائنت بعد ما لم تكن و کل کائن بعد ما لم يكن فله الا فکل ارادت لنا فلها الا. با یک قیاس اقترانی ثابت میکنن که این اراده ما هم حلقی از حلقات نظام علی خواهد بود و باید به ما برای طبیعت منتهی بشود، یا بلاواسطه یا معلواسطه. ولی ارادات التي لنا کائنت بعد ما لم تكن، این سوره قیاس و حدوثش هم قبلا بیان شد که اینها نه لازمه ذاتن و نه عین ذات، لذا گاهی ذات هست به این اراده ها نیست. کورای قیاس این است که و کل کائن بعد ما لم یکن فلهو الا و رو برهان حدوث فکل اراده لنا فلها الا. برهان امکان هم جاریست، برهان حدوث هم جاریست. و علت تلکل اراده لیست ارادتا متصلتا فی ذالک الی غیر نهایه. علت این اراده یک اراده نفسانی دیگر نیست و الا لازمش آن است که حلقات نامحدود از ارادات حاصله بالفعل در نفس جمع شود و این ممکن نیست. و علت تلک الاراده لیست ارادتا متسلسلتا فی ذالک الی غیر نهایه بل امور تعرض من خارج ارضیه و سماویه. مبدا پیدایش اراده یک رخدادهای طبیعی ارضی یا سمایی که اونها باعث پیدایش اراده است. انسان که اراده میکند در فصل سرما لباس گرم دربر کند برای رخدادهای فضایی است. انسان که اراده میکند در فصل تابستان پوشاک خنک تهیه کند و رقیق برای رویدادهای ارضی و سمایی است. بل امور تعرض من خارج لیست ارادتا متسلسلتا فی ذالک الی غیر نهایه. این حلقات سلسله اراده به یکدیگر ختم نمی شود، بلکه این اراده اموری هستند که بلکه از خارج این اراده اموری هستند که به وسیله یک مبادی خارجیه محقق می شود. و علت تلک الاراده لیست ارادتا متسلسلتا فی ذالک الی غیر نهایه بل امور، یعنی علت این اراده اموری است که تعرض من خارجین ارضیتون و سماویه. یه سلسله امور سماوی یا ارضی باعث پیدایش اراده است. ول ارضیتو که تنتهی الی سماییه، حوادث طبیعی و زمینی هم محصول الی سمایی است. قهرن باعث اجتماع اونها باعث پیدایش اراده است و اجتماع ذالک کلهی یوجب وجود در اراده. پس در مقام ثبوت هر رخدادی که در عالم واقع می شود یا مبدع طبیعی دارد یا مبدع ارادی. اما از لحاظ مقام اثبات گاهی مبدع مشکوک است، فعل می شود اتفاقی. در مقام اثبات که گاهی طبیعی است و گاهی ارادی و گاهی اتفاقی، توجیه اتفاق این است و اما الاتفاق فهو حادث من مصادمات هذه، از برخورد علل سماوی و ارضی ارادی و غیر ارادی گاهی یک حادثه پیش می آید که سببش مشکوک است نه بی سبب است. بالاخره سبب او یا طبیعی است یا ارادی. و اما الاتفاق فهو حادث من مصادمات هذه. فإذا حللت الأمور كلها استندت إلى مبادئ إيجابها منزل من عند الله. اگر چونچه کل این حوادث را شما بررسی کنید ببینید یا طبیعی است یا ارادی. اگر طبیعی باشد که به ماورای طبیعی ختم شود و اگر ارادی هم که باشد یقینا به ماورا ختم شود یا بلا واسطه یا مل واسطه. فإذا حللت الأمور كلها میبینید استندت این امور الى مواده که ایجابها منزلون عند الله. و از عالم طبیعتی گذاشتیم به عوالمی میرسیم. یکی عالم قدر است که اندازگیری های جزئی در اونجاست. یکی عالم قضاست که تصمیم گیری های ثابت به کلی از اونجا نشأت میگیرد. فرمود بل قضا من الله سبحانه و تعالی و بل وضع الاول البسید و تقدیروه و ما یتوجه الیه القضا علی التدریج. تقدیر بعد از قضاست، یعنی اندازه‌گیری های جزئی. تصمیم گیری کلی باید وسیله تصمیم گیری های جزئی و قدر و اندازه یافته شده متنزل بشود و به اون سمت توجه کند. تقدیر یعنی چیزی را از قضا به قدر متجلی ساختن و متنزل ساختن بدون تجافی. و تقدیروه و ما یتوجه الیه القضا علی التدریج کانه موجب اجتماعات من الامور الوسیطه التي تنسب من حيث هي بسيطه الى القضاء والامر الالهي الاول. که گویا این تقدیر و این تنظیم محصول اجتماعات امور بسیطه فراوانی است که اجتماعات اون امور بسیطه زمینه تحقق این امر جزئی و هندسه شده را فراهم کرده است. که ان تحقق قدر موجب اجتماعاتی از امور بسیطه است که این امور تنسب من حیث هی بسیطه الى القضا و الامر الهی الاول. محصولش قدر است و امر الهی ثانی است. انتهت عبارات ابن سینا در شفا و نجات و برخی از اینها هم در تعلیقات. اونگاه مرحوم آخون بفرمان به این که اقولو قد تتبعنا کلمات شیخ و عباراتی لما فیها من فوائد جمعه فی کیفیت ربط الاشیال کانت و متجدده به ارادت الله و علمه و عنایت المبرات ان وسبت تغییر و الانفعال و ان نقیست الارض و ان نقیست القرز و الالتفات الى السوافل. مفرماد ما کلمات فراوان ابو علی را اینجا نقل کردیم، تتبع کردیم، تصفح و تفحص کردیم برای اینکه فواید بیشماری را در بر داشتن. منتها بعضی از موارد مورد نقض هست که باید به اونها اشارتی بشود. سر این که ما کلماتش رو تتبع کردیم برای اینکه فواید انبوهی در کیفیت ربط اشیاء کائن متجدده به اراده خدا و علم خدا و عنایت خدا دارد. اشیاء را تحلیل کردن، فرمودن در مقام ثبوت یا طبیعی یا ارادی، در مقام اثبات یا طبیعی یا ارادی و یا اتفاقی. این تسلیس مقام اثبات را به تسنیه مقام ثبوت برگردوندن و تسنیه مقام ثبوت را به عالم قضا استناد دادن که عالم قضا مستقیما زیر پوشش قدرت مطلقه خدای سبحان است. فمن نقیست القرز و الالتفات الى السوافل. و این معنا هم در کلمات مرحوم ابو علی به خوبی تبیین شد که فرشتگان عالیه و یا مدبرات امر و ماندهان هرگز کاری را برای نازل نمی کنند، کار را برای اعلا انجام میدن و خیر بالعرضش به نازل میرسد. هر یک از اینها برای کمال خود کار بکنن، خیرش به زمین و اهل زمین و ماندان میرسد. چگونه اشیاء کائنه متجدده به اراده خدا سبحان و علم و عنایتش که از وسمه دگرگونی و انفعال که یک اشکال بود و از نقیصه قرض و التفات الى سوابل که اشکال دوبر بود منزه است. منتها در سخنان مرحوم بوعلی جای نقد هست و این کان المذکور من کلماته مما لا یغنی عن المزید علیه و المتمله من وجهینه. گرچه در کلمات مرحوم بوعلی خلعی هست که باید او را تتمیم به تکمیل کرد و این چنین نیست که دیگر سخن او به همه نصاب تمام رسیده باشد که جا برای تکمیل نمونده باشد. و این کان المذکور من کلماتهی ممن لا یغنی عن المزید علی، این چیزی نیست که انسان را بی‌نیاز کند و چیزی بر او نیفزاید یا چیزی از نقصش نکاهد و او را تتمیم نکند. و المتمم له من وجهین، اونگاه به دو اشکال بپردازند. اول، ان فی کلامه رحمه لا تهاشیا ان ينفعل کل ما فی السماوات ان شیء مما فی الارضیات. فرمود به اینکه در سراسر نوشته های مرحوم بوعلی این تهاشی کاملا مشهود است که ابن سینا نمیخواهد بپذیرد که موجودات عالیه از موجودات نازله منفعل میشوند و تغییر تصمیم گیرینا اثر دارد، چه در مسئله قربانی، چه در صله رحم و دعا و صدقه و نیایش مانند آن. اینها زمینه انفعال موجودات عالیه را فراهم نمی کنند، بلکه زمینه استعداد خود را تثبیت می کنند. سخن مرحوم بوعلی این است: ان فی کلامه تهاشیا ان ينفعل کل ما فی السماویات ان شیء مما فی الارضیات. منظور این است که لا شیء من السماویه به منفعل عن الارضی، ارضی نفی العموم است، نه عموم النفی. در کلامش تهاشی است که چیزی از موجودات سماوی از چیزی از موجودات ارضی منفعل بشوند، در حالی که ما در بسیار از موارد میبینیم با صدقه، با صله رحم، با دعا و نفرین تصمیم گیری های مبادی عالی عوض شده است. البته این را باید بعداً بحث کرد که آیا واقعاً مبادی عالی منفعل شدن و در تصمیم گیری تجدید نظر کردن، یا همه این از قبل تنظیم شده بود و این که میبینیم دعا و مانند اون مؤثر است، این لازم اهم است. یعنی بعد از دعا کاری واقع میشود، نه اونها قبل از دعا تصمیم بر عدم داشتن و بعد از دعا تصمیم بر وجود پیدا کردن و از این راه تغییر و انفعال در اونجا راه پیدا شد. و نحن کثیرا ما حکی لنا و شاهدنا نزول الغیثه و حدوث مثل زلزلت و الخصف و نظائر هما من الرحمات الالهیه و العقوبات القهاریه مقارنتا لعدیت اهل الدعوات و اقتراح ارباب الحاجات و امثال ما یحکان الانبیاء و الاولیاء علیهم السلام مما یجزم العقلو به ان فی طبقت من المبادی السماویه و ضرب من ملائکت الله ارادتا حادثتا و انفعال من بعض احوال ناظرین فی عالم الارض. فرمان بی که ما اونچه را که خود مشاهده کردیم یا از تجارب دیگران مستحضر شدیم که باران یا زلزله یا خسف زمین که در باره قارون آمده است، فخسفنا بهی و بدار الارض و مانند اینها، از رحمتهای خاصه یا از غضبهای مخصوص تجلی و تنزل می کند بعد از دعا و نیایش، که نشانه آن است که صاحبان تدبیر عالم طبیعت به اذن الله منفعل خواهند شد. نزول باران و حدوث مثل زلزله و فرو بردن زمین و مانند اون، که اینها همه از رحمات خاصه نشأت می گیرد و از عقوبات خاصه هم مدد می گیرد. من الرحمات الهیه و العقوبات قهاریه، این قهاریه ای که مقارن با نیایش اهل دعا و اقتراح و پیشنهاد ارباب حاجت است و امثال ما یحکم ان الانبیاء و الاولیاء علیهم السلام، که با دعا و نفرین وضع اوضاع را به اذن الله بر بعض زمان روزگار را به اذن الله بر میگردند. از مشاهده این از موارد عقل جزم پیدا میکند که برخی از مبادی عالیه و مدبرات امر منفعل میشوند، که البته اثبات این جزم هم به عهده خود مدعی است. مما یجزم العقل به ان فی طبقه مبادی السماویه و ضرب من ملائکت الله ارادتا حادثتا و انفعالا من بعض احوال الناظرین فی عالم الارض و استباعا لدعواتهم و التفاتا الى اجابتهم، که عقل جزم پیدا میکند که برخی از فرشتگان مبادی عالیه و قسمی از ملائکه اراده حادث و انفعالی در اونها هست، اراده حادث دارن و از بعضی از حوادثی که در عالم زمین اتفاق میفتد اونها منفعل میشوند و دعوات اهل زمین را میشنوند و به اجابت اونها هم توجه میکنند و میپردازند. کما علیه کثیر من آیات القرآنیه، کما دل علیه کثیر من آیات القرآنیه دلالتا سریعتا غیر قابلت للتأویل، مثل قولی تعالی که بود مخاطبا لنوح ان اصنع الفلک بوحینا و لموسی و هارون علیهما السلام لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، و للخاتمه علیه و آله السلام فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. این گونه از شواهدی که نقل کردن دلالت میکند که به دنبال نفرین نوح سلام الله علیه تصمیم جدید اتخاذ شد. وقتی نوح گفت رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا، تصمیم جدیدی پیدا شد، مثل نزول غیث و امثال ذلک که مثال باشد برای او. در جریان موسی کلیم وقتی که به خدای سبحان پناهنده شدن و جریان کندن شر قارون را در میان گذاشتن، مسئله خسف زمین هم محقق شد، فخسف نابهی و به داره الارض. درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم این کریمه آمده که فاذا قرأناه یعنی جمعناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. این بیان بعد از جمع خواهد بود، این تفصیل بعد از اون احکام و اجمال خواهد بود. این تبدل و تغییر که اول اجمال است بعد تفصیل، اول جمع است بعد تبیین، به وسیله فرشتگان و کرام و کاتبین این تحول و تفصیل انجام میگیره. البته استشهاد کردن به این گونه از آیات خالی از ضعف نیست، چون که در بحث بعد و خواست خدا روشن میشود، زیرا این با مبنای مرحوم شیخ هم سازگار است، چون حد اکثر دلالت این آیات این است که بعد از این نیایش اثری اتفاق افتاده است. اما سخن شیخ این است که اونها این نیایش را می دانند و این زوات را می دانند و از راه علم به زوات به نیایش ها اینها هم عالمند و علم اینها چون علم عنایی است، اگر دارای اون سه شرط بود یقینا واقع می شود. پس این طور نیست که مرحوم شیخ نتواند استجابت دعا و تأثیر صدقه و سیر رحم را توجیه کند، که ناچار بشود حتما بپذیرد که برخی از فرشتگان آسمان مدبرات امر منفعل می شود. البته این بحث بعدا تطمیم خواهد شد. از ثانی نقد دوم مرحوم صدر متعلیم بر سخنان شیخ این است که گرچه مرحوم شیخ فرمود در عالم طبیعت به عالم قدر و عالم قدر به عالم قضا منتهی می شوند و کل این عوالم بر رب العالمین ختم است، اما مسئله قضا و قدر را تبیین نکردند، مسئله تشکیک وجود را نپذیرفتند، مسئله اینکه هر موجود بالایی همه حقایق موجود مادون را دارد حل نکردند، مسئله اینکه قدر جبیع عالم خصوصیات عالم طبیعت را به نحو وجود مثالی واجد است حل نکردن، و مسئله قضا را که کل اونچه در جهان مثال و طبیعت روی میدهد به نحو وجود بسیط در عالم قضا تثبیت شده است، این را حل نکردن. این هم همانند دیگر اشکالاتی است که بر مرحوم شیخ وارد است. مرحوم آخون در جلد نهم اسفار از صفحه 118 تا صفحه 108 تا صفحه 118 جلد نهم اسفار در حدود 17 اشکال از اشکالات مهم فلسفی را بر مکتب بوعلی به عنوان نقد وارد میکنند، که مسئله نپذیرفتن عالم عقول، عالم مثال و ارباب انواع و امثاله یکی از اون مسائل 16 یا 17 گانه است که مرحوم صدر مطلحین به عنوان نقد بر مکتب بو علی تبیین کردند. در اینجا می فرمان بنگی شما که مسئله تشکیک وجود را نپذیرفتید و این که هر موجود مجرد نسبت به مراحل مادون در عین اینکه بسیط است همه مراحل را داراست نپذیرفتید و قانون بسیط الحقیقه را حل نکردید و همه را با علم حصولی تشریح که توضیح دادید، چگونه می شود پذیرفت که جمیع اونچه در عالم طبیعت است تصمیم گیری هاش به ماورای طبیعت خواهد می شود، به عالم مثال و از اونجا به عالم عقل استناد دارد؟ و ثانی این شیخ لم یذهب الى ان موجودات هذا العالم به حقائقها و ماهیاتها موجودتون فی عالم اعلا من هذا العالم وجودا سوریا مجردا عن المواد و نقائصها و امکاناتها و شرورها و اعدامها و ظلماتها. چون اون چرا که مرحوم شیخ ثابت کردن این است که همه اموری که در عالم طبیعت هست صور علمیه اینها پیش مدبرات هست، در حد علم حصولی و نه حضوری، در حد مفهوم ذهنی و نه عین خارجی. اون گونه از مسائل تشکیک و مسئله اینکه موجود بالا همه حقایق مادون را لفن داراست و نظاره اون در کلمات و مکتب بو علی نیست. این معنا را شیخ اثبات نکردن که موجودات عالم طبیعت به حقیقت و ماهیتش در عالم اعلای از این طبیعت موجود است، منتها وجود سوری دارد، یعنی ماده ندارد، گرچه جسم دارد، مقدار دارد، شکل و اندازه دارد، مجرد از مواد و نقایص موادن و مجرد از امکانات مواد و شرور مواد و اعدام و ظلمات موادن وجودی هستند جسمانی و منزه و معصوم و نورانی و هرگز دگرگونی و تباهی در اونجا راه ندارد. بل انکر علی الذاهبین الی اثبات هذه الصور المفارقه، نه تنها این معنا را نپذیرفتند و تثبیت نکردند، بلکه اونها که راه را به خوبی مقصد رسونده و طی کردن سخنان اونها را نقد کرده است. بل انکر علی الذاهبین الی اثبات تلک الصور المفارقه که افلاطون و سقراط و من قبل هما من اساطین در علم و الحکمه. گرچه در کلمات ارسطو نقدی بر مثل افلاطونی هست، ولی شیخ موافقاً با ارسطو و مخالفاً با افلاطون و سقراط مسئله مثل مجرده و ارباب انواع را نپذیرفته است. و من قبل هما من اساطین در علم و الحکمه و قد سبق منا اثبات و البیان الحکمی و الحجت البرهانیه، مسئله مسئول افلاطونیه را در بحث ماهیت به خوبی مطرح کردن در صفحه اول در جلد دوم. فکان علیه ان یحقق الامر فی هذا المقام و یعلم از سر فی ارتباط هذه الامور الکائنه بما فی عالم القدر و مطابقتها ایهو و محاذاتها لهو تطابق النعل بالنعل و هز و القز بالقز. یعنی بر مرحوم شیخ لازم بود که این را تحقیق کند که اونچه در عالم طبیعت روح میدهد برابر با اونچه هست که در عالم مثال یافت میشود، یعنی در عالم محو اثبات و عالم قدر تنظیم میشود، و بداند سر ارتباط این امور حادثه را به اونچه در عالم قدر است و مطابقت امور حادثه با قدر، محاذات امور حادثه با قدر، تطابق نل به نل و قز و قز. در تیراندازی ها این تیر را که در ترکش ها می گذاشتن و یکی را مطابق دیگری قرار می دادن گفتن که این تیرها همسان همان و منظمان و مطابق هم. و اگر پذیرفتن که اون چه در عالم قدر هست مطابق با عالم طبیعت هست، این رو هم باید بپذیرن و تثبیت کنن که اون چه در عالم قدر هست مطابق با آن است که در عالم قضا خواهد بود. و کذا القیاس فی ارتباط ما فی عالم القدر لما فی عالم القضاء البسیط و محاذاته یا و اتحادی فی آنچه در عالم قدر به عنوان وجود سوری هست در عالم قضا به عنوان وجود عقلی هست. این امور کثیره مطابق با اون امر واحدن، زیرا در اونجا وحدت در این کثرت هست، در کثرت در وحدت هست، در عالم قدر وحدت در کثرت، چه این که در عالم طبیعت هم وحدت در کثرت، یعنی وحدت در کثرت متجلی است، در عالم قضا کثرات در وحدت منتبیهند و این تطابقش سازگار است. مثل این که علوم کثیری که بالفعل از مجتهد نشأت گرفته است با ملکه اجتهادی او مطابق است، تطابق این امور کثیره با اون امور بسیط واحده. و لم یتیسر له ذلک، چرا؟ لانکار اتحاد العاقل البسیط به جمیع المعقولات و ظهوره ان کون البسیط الحقیقی یجب ان یکون کل الاشیاء. اینها جزء اون 17 مسئله است تقریبا، یعنی مخصوصا مسئله اتحاد عاقل معقول و مسئله اثبات مثل افلاطونیه، جزء اون 17 مسئله است که مرحوم شیخ در جلد 9 اسفار صفحه 108 تا 118 مبسوطا نقدی وارد کرد. و ظهوله ان کون البسیط الحقیقی یجب ان یکون کل الاشیاء لا یعزو عنه شیء فی الارض ولا فی السماء. قانون بسیط الحقیقت کل الاشیاء را درست بررسی نکردن و اینکه هر بسیطی نسبت به مرکب مطلق است اینا را بررسی نکردن. و لهذا کان عنده علم الباری تعالی بالاشیاء عبارتا عن اعراض و رسوم متکثره قائمه بذاتی. لذا نتوانستن در مقام علم واجب تعالی علم تفصیلی واجب به ما ادا را این ذات بدانن. گفتن علم ذات به ذات این ذات است، علم اجمالی ذات به ما ادا این ذات است، اما علم تفصیلی واجب به ما ادا عبارت از صور عرضی است که قائم به ذات است. و منتها عذرخواهی کردن که کمال واجب در این نیست که این صور را دارند، بلکه کمال صور در این است که به واجب متکیان و از واجبند نه در واجب. و لحاظا کان اندهو علم الباری تعالی بالاشیا عبارتن ان اعراض و رسوم متکسرتن که قائمتن به ذاتی تعالی. و کان یعتذر از این محذور به ان تلک العلوم و این کانت اعراضن قائمتن به تعالی، لکن ذات واجب تعالی لا ينفعل از این اعراض ولا يستكمل بین اعراض. چرا؟ لان این اعراض لوازم ذاتند، لانها لوازم متأخرون وجودها عن وجود ذات، لانها لوازم متأخرون وجودها عن وجود ذات. وقتی از وجود ذات متأخر بودند پس در ذات نیستم، بل کماله و مجده فی ان یستره ان لا فی ان یوجده له. کمال و جمال و مجد واجب در آن است که مبدا این صور است، همونطوری که مبدا اشیاء بیرونی است. نه کمال واجب در این باشد که این اشیاء را داراست، نظیر انسان نیست که کمالش در این باشد که دارای صورت علمیه است، بلکه کمال واجب در این است که این صور علمیه به او متکی است. بل کمال و مجد واجب در این است که این صور و این اعراض از او صادر می شوند، نه کمال واجب در این است که این اعراض برای او وجود دارند. و قد علمت بما فی ذلک من القصور و الخلل و الله ولی الجود و الفضل. در مسئله علم واجب تعالی ثابت شد که علم واجب اولا به ما ادا این ذات است و ثانیا حضوری است نه علم حصولی، و این صور هر جا حضور داشته باشند بالاخره بی محضور نیست و نمیتوانند هرگز به عنوان علم حصولی در مقام ذات راه پیدا کنند. والحمد لله رب العالمین.